ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه تحویل سامانه موشکی به ایران را آغاز کرده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به سوریه هشدار گفت که با بازرسان همکاری کند. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید در انتخابات آینده ریاست جمهوری قطعا کاندیدا نخواهد شد. ساعت 24 به وقت ایران. دوشنبه 22 دسامبر 2008 میلادی، دوم دی ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام ایران، علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرایی شما با مجله نیم شبان رادیو فردا. در آغاز آرمان مصطفی با تازه ترین خبرها.
با درود به همه شنوندگان رادیو فردا. روسیه تحویل سامانه دفاع ضد هوایی S-300 به ایران را آغاز کرده است. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، به نقل قول از اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گزارش داد که پس از سالها گفتگو با روسیه، تحویل سامانه موشکی S-300 به ایران آغاز شده است. هفته گذشته رسانه‌های روسیه به نقل از منابع محرمانه گزارش داده بودند که روسیه قرارداد فروش S-300 به ایران را اجرا می‌کند. پیش از آن وزارت امور خارجه روسیه گمانه‌زنی رسانه‌ها درباره فروش سامانه میانبرد S-300 را تکذیب کرده بود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوریه خواست تا در بررسی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش با بازرسان این نهاد وابسته به سازمان ملل همکاری کند. روزنامه عرب زبان الحیات چاپ لندن از قول محمد البرادعی نوشته است اگر سوریه همکاری نکند با برخورد جدیتر جامعه بین المللی روبرو خواهد شد. اسرائیل تأسیسات مزنون به اتمی بودن سوریه را سال گذشته بمباران کرد. پس از نخستین بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از این محل بمباران شده در ماه ژوئن گذشته، دمشق اعلام کرده است که به آنان اجازه نخواهد داد به سوریه بازگردند. در ایران آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی و رئیس مجلس خبرگان، میگوید در انتخابات آینده ریاست جمهوری قطعا نامزد نخواهد شد. وی در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در بهمن 1378 خود را از تهران نامزد کرده بود، اما نتوانست به مجلس راه یابد. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 نیز هاشمی رفسنجانی در دور دوم با اختلاف 7 میلیون رأی از محمود احمدی نژاد شکست خورد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، هاشمی رفسنجانی درباره احتمال نامزدی برادرش محمد هاشمی در انتخابات آینده ریاست جمهوری گفت بعید می‌داند که او نیز بخواهد در انتخابات خرداد ماه آینده کاندیدا شود. حجت الاسلام مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل جمهوری اسلامی، میگوید برخی اضافه برداشت‌های دولت محمود احمدی نژاد از حساب ذخیره ارزی خلاف قانون برنامه اما با مجوز مجلس بوده، ولی دولت محمد خاتمی چندین میلیارد دلار بدون مجوز مجلس از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است. در گفتگوی با خبرگزاری مهر، حجت الاسلام پور محمدی تایید کرد که در 4 سال اخیر حجم نقدینگی در ایران بیش از 2 برابر شده و از 78 تریلیون تومان به 164 تا 165 تریلیون تومان رسیده است و این افزایش نقدینگی سبب تورم شده و اتکای دولت به درآمد نفت را افزایش داده است. دادگاهی در عربستان درخواست طلاق یک دختر 8 ساله را که پدرش به ازدواج یک مرد 58 ساله درآورده است نپذیرفت. خبرگزاری فرانسه به نقل قول از وکیل مدافعی که در این پرونده دخالت دارد گزارش داد که دادگاه به این عنوان درخواست طلاق را نپذیرفته که آن را مادر این دختر ارائه کرده است و او چنین حقی ندارد. قاضی دادگاه گفته است خود دختر وقتی به سن بلوغ رسید میتواند درخواست طلاق کند. به گفته وکیل مدافع این دختر خردسال هنوز نمیداند که ازدواج کرده است.
آرمان مصطفی بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله ویژه نیم شبان. عراق دیگر پذیرای شما نیست. عراق به مجاهدین خلق ایران اخطار کرده است باید بروید. از حمله نیروهای امنیتی به کانون مدافعان حقوق بشر در تهران آگاه می‌شویم در گفتگوی همزمان با خود همین حمله. خواهیم دید که به گفته گروه تحقیق پارلمان فرانسه، جمهوری اسلامی حداکثر تا 3 سال دیگر به سلاح اتمی دست خواهد یافت. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شبان رادیو فردا. دولت عمدتاً شیعی عراق به نزدیک به 3500 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران که بیش از 20 سال است در اردوگاه اشرف در شمال بغداد در تبعید به سر می‌برند، اخطار کرده است که اردوگاه یاد شده را برخواهد چید و آنها باید از عراق هر چه زودتر بیرون بروند. موفق الربیعی، مشاور امنیت ملی عراق، به مجاهدین خلق گفته است که آمریکا زمام حفاظت از آنها را به نیروهای عراقی می سپارد. موفق الربیعی و همراهانش به ایرانیان گرفتار در عراق گفتند که دولت بغداد مشتاق اجرای برنامه است که برای تعطیل اردوگاه اشرف و فرستادن ساکنان آن به ایران یا کشورهای دیگر دارد. آقای ربیعی همزمان تأکید کرد که این کار با روشی قهرآمیز انجام نخواهد گرفت. اما اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در هر حال باید عراق را ترک کنند و ماندن در عراق را به عنوان گزینه‌ای پیش روی خود از یاد ببرند. اعضای مجاهدین خلق کمابیش 20 سال است که در عراق به سر می‌برند و از دیدگاه حکومت کنونی بغداد متهم به همکاری با حزب بعث در دوران فرمانروایی صدام حسینند. ارتش آمریکا در پی سرنگونی صدام حسین و یارانش اعضای مجاهدین خلق را در اردوگاه اشرف تحت الحفظ نگاه داشت. نیروهای آمریکایی همزمان بیش از 200 دستگاه تانک، نفربر زرهی و جنگ افزارهای دیگر مجاهدین خلق را نابود کردند. سازمان مجاهدین خلق ایران مخالفتش با حکومت ایران را در دوران محمد رضا شاه پهلوی با چندین عملیات تروریستی آغاز کرد. در پی سرنگونی پادشاهی در ایران، این سازمان همراه و در کنار آیت الله روح الله خمینی هوادار انقلاب اسلامی بود، اما به زودی راه خود را با حکومت تهران جدا کرد و به سازمان مسلح مخالفان بدل شد. مسعود رجوی رهبر این سازمان و شمار چشمگیری از یاران او به زودی از ایران گریختند و سپس به صدام حسین در عراق پناه بردند. آنها متهمند که دوشادوش نیروهای زیر فرمان دیکتاتور اکنون سرنگون شده عراق با نیروهای ایرانی در جنگ 8 ساله و پرکشتار میان تهران و بغداد جنگیدند. اکنون رهبران مجاهدین خلق از آن بیم دارند که استرداد آنها و دیگر اعضای سازمانشان به ایران به اعدام آنها بیانجامد. سازمان ملل متحد با توجه به پیشینه تروریستی سازمان مجاهدین خلق تا کنون نتوانسته است کشورهایی را به آسانی بیابد که پذیرای مجاهدین خلق باشند. عفو بین الملل، یکی از سازمانهای جهانی مدافع حقوق بشر، آمریکا و عراق را ترغیب کرده است که مجاهدین خلق را بر پایه قرارداد 4 ژنو افرادی تحت الحفظ به شمار آورند. این قرارداد که 59 سال پیش تصویب شد، استرداد کسانی را که احتمال شکنجه یا آزار و ایذای آنها در کشور مقصد می رود ممنوع کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روز گذشته کانون مدافعان حقوق بشر ایران با تهاجم شماری از نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی تخلیه و پلمب شد. سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با اعلام این خبر به رادیو فردا میگوید که این اقدام بدون ارائه مجوز یا هیچ توضیح خاصی صورت گرفت. قرار بود این مرکز مدافع حقوق بشر دیروز مراسمی را به مناسبت 60مین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر با حضور کوشندگان حقوق مدنی ایران برگزار کند. کانون مدافعان حقوق بشر ایران را که معتبرترین مرکز دفاع از حقوق بشر در ایران به شمار می رود، دکتر شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 و شماری دیگر از وکلا و مدافعان حقوق بشر در ایران بنیاد نهادند. این مرکز دفاع شماری از خبرسازترین پرونده های سیاسی و اجتماعی را در ایران بر عهده داشته است. نرگس محمدی سخنگوی این کانون در هنگام مراجعه و تهاجم نیروهای انتظامی به کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگویی با نیوشا بغراتی از رادیو فردا درباره جزئیات پلمب شدن این مرکز میگوید. نرگس محمدی در تهران:
امروز 21 دسامبر به مناسبت 60مین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر قصد داشت که جشنی رو برگزار بکنه. ما حدود 200 تا 300 نفر مهمان دعوت کرده بودیم، آگهی عمومی نداده بودیم. دعوت ما عمومی نبود، بلکه با کارت بود، کارت پستال بود که یک طرفش عکس منشور کوروش کبیر بود و یک طرف دعوتنامه بود. ساعت 3 به محض اینکه خواستم وارد دفتر کانون بشم، دیدم نیروهای زیادی، لباس شخصی ها، نیروی انتظامی و از کلانتری افرادی رو که بسیج کرده بودن دم در توی راپله ها. اونا قصد ورود به ساختمون رو داشتن، ازشون خواستم که حکمشون رو بدن، ممانعت از دادن حکم کردن، به هیچ عنوان حکم ارائه نکردن، بدون حکم اومدن، الان در داخل ساختمون هستن. حدود 10 الی 15 نفر از نیروها فیلم برداری میکنن، اما فیلم برداری دارن میکنن. و مهمتر اینکه ما خیلی از این وسایلی که برای این جشن درست کردیم، وسایل شخصی ما نیست بلکه کرایه کردیم و جایزه، حتی اجازه نمیدن ما اینها رو از ساختمون خارج کنیم. خبرنگارانی دم در هستن، مهمان هایی اومدن که اجازه نمیدن اینها بیان بالا، ولی متاسفانه این برخورد به نظر من غیر قانونی بود، چون اونها حکم ما ارائه نکردن و علارغم اینکه حکم نداشتن، بدون حکم داخل ساختمون اومدن، در ساختمون رو دلم پنهان کردن و مقاومت ما هم هیچ چیز نتیجه نمیده.
خب خانم محمدی، چه توضیحی ارائه دادن یا اتهامی وارد کردن؟
هیچ اتهامی به ما وارد نشده، هیچ حرفی در رابطه با اتهام وجود نداره، هیچ حکم قضایی وجود نداره. ما اصلا نمیدونیم این برخورد چه مبنای قضایی داره. چرا میخوان در رو ببندن؟ آیا واقعا ما کار غیرقانونی کردیم؟ آیا اقدام غیرقانونی کردیم؟ در رابطه با اینها هیچ مقام قضایی نیست ما پاسخ بده.
خب هیچ توضیحی ندادن به شما مامورانی که مراجعه کردند؟
نه خیر، متاسفانه اونها فقط قصد دارن در رو ببندن.
از چه کسایی دعوت شده بود برای مراسم امروز خانم محمدی؟
از بسیاری از نیروها، از فعالان زنان، از فعالان دانشجو، از فعالان کارگری، از فعالان حقوق بشر، از فعالان سیاسی، از بسیاری دعوت شده بود.
قرار بود چه مراسمی برگزار بشه؟ یعنی مراسم شامل چه جزئیاتی بود؟
ما قرار بود که یک جایزه به یک فعال حقوق بشر بدیم که قرار بود با آقای تقی رحمانی بدیم. همینطور قرار بود که سخنرانی، حدود 10 نفر سخنرانی داشته باشن و جشن باشه.
برخورد مامورای نیروی انتظامی چطور بود خانم محمدی؟
ببخشید شما صدا رو میشنوین؟ بله
بله بله، من صدا رو دارم میشنوم. الان
خب یه صدایی هست که اجازه نمیده من بیشتر از این صحبت بکنم، مجبورم بیام بیرون.
الو، صداشون شنیده؟ خب شما بفرمایید که برخورد ماموران نیروی انتظامی چطوری بود؟
بله، از نیروی انتظامی اینجا تشریف دارن. بله، هم از کلانتری و هم از نیروی انتظامی.
خب به شما چی میگن الان و چی از شما میخوان؟
میگن بیا بیرون و من مجبورم که اینجا رو فکت بکنم.
بیا بیرون.
خب شما
اگه امری ندارین،
واکنش کانون مدافعان چه خواهد بود و قصد دارید که چطور دنبال بکنید این قضیه رو خانم محمدی؟
اجازه نمیدم من صحبت بکنم، مجبورم بیام بیرون.
گفتگو همزمان با تهاجم نیروهای انتظامی و امنیتی. نرگس محمدی: کانون مدافعان حقوق بشر در ایران پلمب شد. خبری که روز گذشته در صدر خبرهای مهم در سراسر جهان بود و پیش از برگ دیگری از مجله نیم شبان، نشانی فیلتر شکن ما بنیادسرا.com، تکرار میکنم بنیادسرا.com، به این صورت BONYADSARA.com، تکرار میکنم BONYADSARA.com، بنیادسرا.com. و همچنان در مجله نیم شبانه از جمله بنیاد علوی، بنیاد پهلوی سابق در نیویورک، در تنگنای آمریکا، آمریکا حلقه مجازات جمهوری اسلامی را تنگتر می کند. بازپخش برنامه خاطر انگیز و به یاد ماندنی صدای دیگر با یاد خاطره پروانه. با رادیو فردا بمانید.
بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین
ساعت 8 شب با سلام و 15 دقیقه
ساعت 10 شب
درود
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها
گزارش‌های خبری متنوع
تازه‌های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی
www.radiofarda.com
تلفن با جهان امروز
رادیو
فردا
در پی متوقف شدن فعالیت‌های بنیاد علوی وابسته به دولت جمهوری اسلامی در ایالات متحده و توقیف اموال آن که بازداشت مدیر عامل آن بنیاد را نیز در پی داشت، یکی از پژوهشگران ایرانی مقیم آمریکا در گفتگوی ویژه با رادیو فردا می‌گوید تصمیم دولت آمریکا فعالیت‌های فراتر از پرونده بنیاد علوی و چند شرکت آمریکایی را در بر می‌گیرد. حسن دایی پژوهشگر ایرانی میگوید بنیاد علوی که پیش از انقلاب اسلامی با نام و عنوان یک بنیاد نیکوکاری با نام بنیاد پهلوی در آمریکا به ثبت رسیده و فعالیت میکرد، پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی مانند موارد دیگر به بنیاد مستضعفان واگذار شد و سپس با نام بنیاد علوی و مستقل از حکومت جمهوری اسلامی در آمریکا به پشتیبانی از شرکت‌ها و افرادی پرداخت که گفته می شود برای مقاصد حکومت تهران فعالیت می کنند. حسن دایی دلایل سیاسی این اقدام دولت آمریکا را در گفتگو با همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن این گونه عنوان می کند.
مهمترین مسئلهش اینه که خب بالاخره این بنیاد علوی که بوده 30 سال اینا دارن این ساختمون رو اجاره می دن و پولش هم می گیرن. بنابراین اون چیزی که معنا پیدا میکنه جناب صدیقی به نظر من معنا و مفهوم سیاسی اینه که چرا اینا رفتن سراغ درزها و این راه های نفوذ حکومت ایران، چون معامله زیادی نمی کردن که اینا مثلا ارزش اقتصادی صرف نداره. بنابراین یکی از راه های دور زدن تحریم بوده. یا همین یک ماه پیش وزارت خزانه داری آمریکا دو شرکت دیگر رو اعلام کرد که اینها وابسته به شرکت نفتن که شرکت های آمریکایی نتونن با اونها معامله کنن. خب معنای سیاسیش چیه؟ معنای سیاسیش اینه که مثل همین بنیاد علوی این میلیون ها دلاری که اینها میگرفتن در آمریکا از این اجاره، اینها صرف این میکردن به مؤسساتی میدادن، به گروه هایی میدادن که اینها در مجموع خط و خطوط جمهوری اسلامی رو تایید میکردن و به اصطلاح پشت جبهه جمهوری اسلامی بودن. به همین ترتیب شرکت آسا وقتی که اینها معاملاتی داشته باشن با شرکت‌های آمریکایی یا شرکت‌های آمریکایی که تحریم‌ها رو دور می‌زنن در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنن، طبیعتاً اینها خواهان این میشن که به جمهوری اسلامی فشار دیگه نیاد، میشن به یک نوعی متحدان جمهوری اسلامی. بنابراین من فکر می‌کنم آنچه مهمه در این اقدام اخیر در مورد آسا و بنیاد علوی جنبه سیاسیشه. من فکر می‌کنم دولت آمریکا داره سعی می‌کنه متحدین آمریکایی جمهوری اسلامی یک مقداری ضعیف‌تر بکنه.
آقای دایی، نقش آقای فرشید جاهدی در این میان چی هست؟ آیا فقط به عنوان یک واسطه عمل می‌کرده یا نقشی فراتر از اون داشته؟
ببینید، آنچه که خیلی مهمه اینه که بر اساس جمهوری اسلامی کلید بنیاد علوی رو در اختیار هر کسی قرار نمیده. کاملا مورد اعتماد جمهوری اسلامی بوده. دوم از همه انتخاب اینکه چه کسانی این کمک‌های بنیاد علوی رو دریافت می‌کردن. به هر صورت درسته که آقای جاهدی شخصا تصمیم نمی‌گرفته، حتما مسئول جمهوری اسلامی تعیین می‌کردن، ولی ایشون نقش کلیدی داشته و به نظر من اگر بخواد این پرونده به جلو بره، احتمال بسیار زیاد خیلی از پرونده‌های دیگه هم گشوده خواهد شد. من مطمئن هستم که این پرونده آسا بی‌ربط با پرونده‌های قبلی نیست و مطمئن هستم که در آینده هم مسائل دیگری روشن خواهد.
ممکنه که به این مسائل اشاره بفرماییم؟ پرونده هایی که اشاره کردین کدام ها هستن؟
مثلا به نظر من یکی که خیلی مهمه اینه که کمپانی های آمریکایی که از طریق شعبشون در ایران سرمایه گذاری کردن، مثل شرکت کاترپیلار، مثل جی ای یعنی جنرال الکتریک که از شعبه کانادایی خودش استفاده میکنه، شرکت زیراکس، اینها در ایران نمایندگی دارن و به همین ترتیب اینها اتفاقا خیلی فعال بودن. این شرکت ها از نظر سیاسی که یه وقت مبادا به تحریم‌های بیشتری رأی جمهوری اسلامی اعمال بشه. اینها همه با هم همکاری میکنن، کار میکنن. ما میدونیم مثلا جی ای که در ایران بزرگتر سرمایه‌گذاری آمریکایی رو داشته، خب این مثلا مطبوعات و رادیو تلویزیون‌های زیادی هم در آمریکا در اختیار داره. بنابراین به همین ترتیب که آمریکا بخواد این شبکه‌هایی که به اصطلاح حمایت می‌کردن به یک نوعی از اون سیاست مسالمت جویانه و نرم در مقابل جمهوری اسلامی اینها رو تحت فشار قرار بده، راه‌های تحریم رو جدی‌تر بکنه، به نظر من خیلی از مسائل روشن خواهد شد.
حسن دایی، پژوهشگر ایرانی، بنیاد علوی در نیویورک، در تنگنا، ساعت 11:50 به وقت نیویورک و دقیقاً 20 پس از نیمه شب به وقت تهران. روسیه تحویل سامانه دفاع هوایی از نوع S-300 را به ایران آغاز کرده است. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، به نقل قول از اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گزارش داد که پس از سالها گفتگو با روسیه، تحویل سامانه موشکی S-300 به ایران آغاز شده است. میرعلی حسینی از رادیو فردا و گفتگویی با یک کارشناس در همین زمینه، هوشنگ حسنیاری در کانادا و ارزیابی اهمیت این سامانه.
یک سیستم رو سالها طول میکشه تا درباره اون تحقیق بکنن، توسعه بدن و بعد آزمایش بکنن. بنابراین اون چیزی که روس‌ها قرار است که در 24 دسامبر انجام بدهند طرحی است که قطعا سالهاست شروع شده. این آزمایش رو و این مشخصات بیشتر رو که روسا امروز ارائه میدن با این هدف است که برگی رو که بر سر اون میتونن معامله بکنن با آمریکایی ها بیشتر رو بکنن و بیشتر به آمریکایی ها این توانایی رو معرفی بکنن که در نتیجه آمریکایی ها اگر حاضر به معامله بشن ببینن و بدانن که طرف مقابل هم از قدرت کافی برخوردار هست که در صورت عدم توجه آمریکایی ها به این پیشنهاد روسیه به نه تنها آزمایش که بلکه به تولید انبوه این موشک ها هم دست خواهد زد.
آقای حسنیاری، با توجه به اینکه روس‌ها به مسئله پایان دوران ریاست جمهوری جورج بوش اشاره کردند در اطلاعیه‌شون و به اومدن باراک اوباما اشاره کردند و از سوی دوباره مناسبات نظامیشونی با کوبا داره آغاز میشه، آیا میخوان با این مانورها بگن که بیاین از جنگ سرد جلوگیری کنیم؟
کاملا. ببین، تمام چیزهای حتی زبانی که روسیه به کار میبره شباهت عجیبی با زبان زمان جنگ سرد داره. در نتیجه اعتقاد من روس‌ها در صدد این هستن که بتوانند به شکلی از آغاز جنگ سردی دوباره جلوگیری بکنن، به خاطر اینکه اون جنگ اولی بسیار بسیار پرهزینه بوده برای شوروی و در نتیجه روس‌ها حاضر هستن که به نوعی پیشرفت‌هایی رو که در زمینه موشکی انجام دادن و به اونها دسترسی پیدا کردن مورد معامله قرار بدن. نزدیکی بسیار به کوبا علاوه بر کشورهای دیگری نظیر ونزوئلا، اینها به اعتقاد من همه اجزای اون جورکنی هستند که روسیه بر سر اونها با آمریکا میخواد معامله بکنه.
با توجه به اینکه در طرح آمریکا قرار هست که رادار ضد موشکی در جمهوری چک استقرار پیدا کنه و موشک رهگیر در لهستان، آیا این تلاش‌های روسیه و این قدرت نماییش با موشکی با برد 10,000 کیلومتر میتونیم احتمالاً این تعبیر رو بکنیم که طرح آمریکا برای روسیه واقعاً ممکنه خطرناک باشه؟
روسیه به طور قطع با برخوردی که کرده، عکس‌العملی که نشون داده، چه زمان آقای پوتین رئیس جمهور قبلی و چه امروز، به روشنی نشان میدهد که از چنین وضعیتی ناخرسند هست. در نتیجه موشکی که قابلیت برد 10,000 کیلومتر داشته باشه و از توان نظامی بسیار بالایی برخوردار باشه، یعنی که از نظر کلاهک‌هایی که میتونه حمل بکنه، معناش این هست که این موشک قادر خواهد بود به منافع آمریکا در نقاط مختلف جهان صدمات جدی وارد بکنه. در گذشته زمانی که روابط با روسیه مناسب‌تر بودن، آمریکا تأکید بر کشورهای به اصطلاح یاغی می‌کرده. امروز ظاهراً عکس العملی رو که از جانب روسیه می‌بینیم نشان دهنده این هست که حداقل از منظر روس‌ها خطر اصلی برای سپر ضد موشکی روسیه است.
این از نقطه نظر نظامی، از نقطه نظر استراتژیک آیا فکر میکنید که روسیه به این طریق میخواد نشون بده به تشکیلات آینده ای آمریکا که میخواهد نقشی در سیاست خارجی آمریکا داشته باشه؟
حداقل این که میخواد نقشی در روابط بین الملل داشته باشه، به خاطر اینکه به دنبال فروپاشی شوروی و بعد دوران بسیار ضعیفی رو که یلسین به وجود آورد، امروز روسیه خواهان این هست که با احترامی بیشتری باشه در سطح جان برخورد بشه و بخصوص این واقعیت رو منعکس بکنه که روسیه میخواهد که یک بازیگر مهم در روابط بین المللی باشه و این جایگاه رو کشور مهمی نظیر آمریکا بایستی در نظر بگیره.
دکتر هوشنگ حسنیادی، سامانه هوایی روس‌ها در راه جمهوری اسلامی. از سوی دیگر یکی از گروه‌های تحقیق پارلمان فرانسه برآورد می‌کند که جمهوری اسلامی در عرض 2 تا 3 سال آینده نخستین بمب هسته‌ای‌اش را خواهد ساخت. نتیجه‌گیری این گروه بیگمان بر نگرانی‌های جامعه بین‌المللی از برنامه‌های هسته‌ای تهران دامن خواهد زد. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از مهین گرجی از رادیو فردا.
ژان لوی بیانکو نماینده حزب سوسیالیست فرانسه که ریاست گروه تحقیق مجلس ملی فرانسه را بر عهده داشت، پیش از ارائه گزارش نهایی در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس، نحوه تهیه این گزارش را برای خبرنگاران تشریح کرد. آقای بیانکو گفت که در 10 ماه گذشته گروه پارلمانی فرانسه با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای اروپایی و حتی ایالات متحده آمریکا دیدار و گفتگو کرده است. این گروه به چند کشور خاورمیانه از جمله ایران نیز سفر کرده و با مقام‌های این کشورها و همچنین مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگوهایی انجام داده است. ژان لوی بیانکو درباره نتایج این دیدارها به خبرنگاران گفت: تمام مدارک و اسناد سرویس‌های اطلاعاتی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هم هماهنگ هستند. وی افزود: مسئله ساده است. اول اینکه جمهوری اسلامی طرح‌های ساخت بمب هسته‌ای را در اختیار دارد که این طرح‌ها مصرف غیر نظامی نداشته و برای ساخت بمب هسته‌ای است. این طرح‌ها در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. دوم اینکه ایران موشکی دارد با قابلیت حمل کلاهک اتمی که می‌تواند اهدافی را در 1500 کیلومتری هدف بگیرد. سوم اینکه جمهوری اسلامی مشغول غنی‌سازی اورانیوم است. با غنی‌سازی اورانیوم هم میتوان در تولید برق استفاده کرد و هم با غلظت بیشتر سلاح اتمی ساخت. رئیس گروه تحقیقات پارلمان فرانسه سپس به سفر به ایران و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و به نقل از آنها گفت که ایران یک برنامه بزرگ برای ایجاد راکتورهای اتمی برای تولید برق دارد. ژان لوی بیانکو افزود: زمانی که از آنها پرسیدم راکتورها کجا هستند، چه زمانی وارد کار خواهند شد و چه کشورهای سازنده این راکتورها هستند، مقامات ایرانی پاسخی ندادم. بنابراین تمام عوامل نشان می‌دهد که متأسفانه ایران در آستانه تولید بمب اتمی است. وی تاکید کرد که نمی‌توان گفت اگر ایران بمب هسته‌ای داشته باشد، اسرائیل را هدف قرار خواهد داد، اما اسرائیل موجودیت خود را در خطر می‌بیند. ژان لوی بیانکو همچنین در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: در گزارشی که تسلیم مجلس کرده ایم، حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را پرمخاطره و حساس توصیف کرده ایم. به گفته رئیس گروه تحقیق پارلمان فرانسه، تنها راه جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای، گفتگوی بدون قید و شرط با مقامات ایرانی است.
مهین گرجی گزارش می‌داد. و در روزی که 1761 سال پیش تیرداد اول به گزارش روزنامه آنلاین در خرروز زادروز خورشید و در روز نویدهای بزرگ در شهر صد دروازه در دامغان بر اورنگ شاهنشاهی ایران نشست، به بخش دوم مجله نیم شبان نزدیک می‌شویم.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله ویژه نیم شبان رادیو فردا پیش روی شماست با تازه ترین خبرها، تازه ترین گزارش های ورزشی و صدای دیگر. یادی از خاطره پروانه.
این رادیو فرداست.
ساعت دقیقاً 30:10 بعد از نیم شب به وقت ایران دوشنبه. مجله ویژه نیم شبان را با تازه ترین خبرها پی می گیریم. آرمان مستوفی.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه دیروز وارد مسکو شد. وی قرار است امروز برای نخستین بار با دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کند. مسکو در نظر دارد سال آینده میزبان کنفرانسی بین المللی درباره روند صلح در خاورمیانه باشد. در اعتراض به افزایش حقوق گمرکی خودروهای وارداتی و نیز گرانی قیمت سوخت، روز یکشنبه در چندین شهر روسیه تظاهراتی رخ داد. در بندر ولادیوستوک در کرانه اقیانوس آرام نزدیک به 1000 تظاهر کننده با پلیس درگیر شدند. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران نسبت به خطر انفجار تاکسی‌های گازسوز در پایتخت ایران هشدار داد. خبرگزاری ایسنا به نقل از حسین تیموری کرمانی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران نوشت همکنون 17000 تاکسی گازسوز در تهران کار می‌کنند و به دلیل انجام نشدن کنترل‌های ادواری خطر انفجار هر لحظه جان رانندگان و مسافران را تهدید می‌کند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ظهر یکشنبه دیروز دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران را پلمب کردند. دولت عراق دیروز به مخالفان دولت ایران که در آن کشور زندگی می‌کنند اعلام کرد که قصد دارد اردوگاهشان را ببندد. یک هیئت دولتی عراق از این ایرانیان خواسته است برنامه بستن اردوگاه اشرف در شمال بغداد را اجرا کنند و ساکنان آن را بدون اجبار به کشورشان یا به کشورهای دیگر بفرستند. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوریه خواست تا در بررسی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش با بازرسان این نهاد وابسته به سازمان ملل همکاری کند.
تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان بود. آرمان مصطفی و تازه‌های جهان تیر و تور و توپ و تکل را فریباز غریب با ما در میان می‌گذارد. سوت توپ شوت گل.
تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلیس با پیروزی بر لیگا دوکیتوی اکوادور به عنوان قهرمانی جام باشگاه‌های جهان دست یافت. در دیدار فینال پنجمین دوره رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های جهان که روز یکشنبه در ژاپن انجام شد، شیاطین سرخ با تکل وین رونی که در دقیقه 73 به ثمر رسید، لیگا دوکیتو را شکست دادند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. در این مسابقه منچستر یونایتد از دقیقه 49 با اخراج ویدیچ 10 نفره بازی را به پایان برد. سر الکس فرگوسن سرمربی تیم منچستر یونایتد با کسب این جام ویترین افتخارات خود را تکمیل کرد. وی همراه شیاطین سرخ قبلاً جام‌های بین‌قاره‌ای، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ برتر، جام حذفی و جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس را به دست آورده بود. امروز همچنین پیش از دیدار فینال تیم گامبا اوزاکای ژاپن با 1 گل پاچوکای مکزیک را شکست داد و در سکوی سوم مسابقات جام باشگاه‌های جهان ایستاد. یک داور تنیس در ایران نشان صندلی طلایی را از کمیته داوران فدراسیون جهانی تنیس دریافت کرد. به گزارش سایت فدراسیون بین‌المللی تنیس ITF، علی نیلی داور بین‌المللی تنیس ایران پس از قضاوت‌های موفق در 4 تورنمنت ویمبلدون انگلیس، آزاد فرانسه، آزاد استرالیا و آزاد آمریکا توانست بالاترین نشان داوری یعنی صندلی طلایی را از سوی فدراسیون بین‌المللی تنیس دریافت کند. علی نیلی تنها داوری است که در رشته تنیس در قاره آسیا به این موفقیت نایل شده است. دیوید بکام سوپر استار فوتبال انگلیس به طور رسمی با پوشیدن پیراهن شماره 32 تیم آس میلان ایتالیا به این تیم پیوست. بکام که عضو تیم لس آنجلس گالکسی آمریکاست با یک قرارداد 3 ماهه به صورت قرضی به تیم آس میلان ایتالیا ملحق شد. به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز دیوید بکام بعد از پوشیدن پیراهن میلان گفت خوشحالم که بعد از بازی کردن در 2 تیم درجه اول فوتبال جهان یعنی منچستر یونایتد و رئال مادرید به تیم بزرگ آس میلان آمدم. و تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی راهی اسپانیا می شود. طبق برنامه اعلام شده تیم ایران صبح روز چهارشنبه از طریق فرودگاه تهران راهی اسپانیا می شود تا روز هفتم دی ماه شنبه آینده در شهر لاکورنیا در یک بازی تدارکاتی به مصاف تیم گالیسیا برود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
می رسیم به صدای دیگر. این صدای دیگر برنامه از نازی عظیما به راستی صدای دیگری بود. به راستی صدای دیگری است که به درخواست شما باز پخش می شود. دیگر چرا من سر صدا کنم؟
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من نازی عظیما بار دیگر با شما هستم. در صدای دیگر این هفته در بزرگداشت خاطره پروانه، ضمن تجلیل از این خواننده ارزشمند به امر موسیقی و خوانندگی زنان در اسلام و در حکومت جمهوری اسلامی می‌پردازیم. به مناسبت برگزاری چند کنسرت زنانه در مهر ماه با خوانندگی سیمین قانم و پری زنگنه و ارکستر پاپ بانوان ارکیده که همه دور از چشم حضور مردان و در برابر تماشاگران زن اجرا شد، قرار بود که موضوع این برنامه صدای دیگر به امر موسیقی و زنان در اسلام و در جمهوری اسلامی اختصاص یابد. و در گفتگویی با خانم خاطره پروانه، خواننده پرارزشی که دهه‌ها وادار به سکوت شده بود، به معرفی زندگی و کار او بپردازیم. دریغا که وقتی سراغش را گرفتیم، آن سوی خط فرزند داغدارش خبر درگذشت ناگهانی او را داد. با این حال خبر شدیم که اخیراً فیلمی از زندگی این زن هنرمند تهیه شده است توسط فریده کاکاوند، فیلمساز. در این برنامه علاوه بر فریده کاکاوند که به سخاوت زندگی نامه خاطره پروانه را در اختیار من قرار می دهد، نظرگاه های دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس، سیمین بهبهانی شاعر و ترانه‌سرا، سیما بینا، پریسا خوانندگان معتبر و سید جواد اکبرین پژوهشگر دینی و اسلام شناس را می شنوید.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به سراغ فریده کاکاوند می روند که با نقل گفته های خاطره پروانه در فیلمی که از او گرفته از زندگی او می گوید. خاطره پروانه در سال 1308 به دنیا آمد. بقیه را از فریده کاکاوند بشنویم.
ایشون میگن در کوچه پس کوچه های انتهای خیابون شاپور سابق که چهارراه گمرک میگفتن به دنیا آمدم. اسمم اقدس خاوری، ملقب به خاطره پروانه است که این لقب رو به یاد و خاطره مرحوم مادرم روی من گذاشتن. ایشون میگن پدر و مادرم با نذر و نیاز من و برادرم رو از خدا خواستن، اما خودشون بعد از زمان کوتاهی دار فانی رو ودا گفتن. در کودکی کمبود محبت پدر و مادر رو احساس کردم و همیشه دلم میخواست کاری رو انجام بدم که مورد توجه قرار بگیرم. خیلی زود شوهر کرد و از زندگی خانوادگیش راضی بوده.
کودکی و آشنایی اقدس خاوری یا خاطره پروانه با خوانندگی.
ایشون باز میگن در سال 1336 به اداره هنرهای زیبا رفتن و برای آرمی که برای مدرسه‌ای که در اون تدریس میکردن مثنوی از مولانا قرار بوده که بخونن، در صداخانه اداره هنرهای زیبا مثنوی رو در حضور استاد صبا میخونن و از اونجاست که استاد صبا صدای ایشون رو میشنون و پیشنهاد میکنن که برن در اداره هنرهای زیبای اون زمان تعلیم ببینن و خوانندگی رو شروع بکنن.
خاطره با صبا آغاز می کند.
ایشون میگن استاد سبا صدامو پسندیدن و قرار شد زیر نظر خودشون تعلیم بگیرم. به خصوص وقتی متوجه شدن که من دختر مرحوم پروانه هستم، چون زمانی که مادرم نزد استاد مرحوم اسماعیل زاده رو درس میگرفتن، در واقع با استاد سبا آشنا شدن و مدتی هم زیر نظر خود ایشون کار کردم.
دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس از استادان خاطره میگوید.
خانم خاطره پروانه تحصیل کرده بود، سواد ردیفی رو داشت، پیش آقای دوامی استاد ردیف شناس کار کرده بود، بعدم با آقای دهلوی همکاری کرده بود، ارکستر شماره 1 هنرهای زیبا که به نام سبا معروف بود، بعد هم با فرامرز پایور در گروه سازهای ملی تالار رودکی.
فریده کاکاوند
در اداره هنرهای زیبای اون زمان و بعد هم وزارت فرهنگ و هنر زیر نظر اساتیدی مثل مرحوم سبا، زنده یاد رادمرد، خادم میثاق و آقای دوامی دوره موسیقی سنتی رو می‌گذرونن و ارکسترایی که همکاری داشتن، ارکستر وزارتخونه به رهبری مرحوم سبا و بعد هم با رهبری آقای دهلوی و ارکسترای کوچکتری که با رهبری آقای پایور محمد حیدری، همکاری‌های بعدیشون با خانم اوفلیا پرتو، آقای عباس خوشتل، آقای مهرافشان و خانم ارفا یاوری همکار بودن و برنامه اجرا کردن.
نقش مادر در زندگی هنری خاطره. دکتر محمود خوشنام در این باره چنین میگوید.
من با خودش که صحبت میکردم بارها، همیشه از مادرش به نیکی یاد میکرد و معلم و آموزگار اولیه‌اش مادرش رو تشخیص میداد. ولی به نظر من در اون سن و سالی که مادر هنوز زنده بود، جایی نبود که آدم بتونه آغاز فراگیری رو بکنه، ولی اونگونه که باید در واقع پیشرفت نخواهد کرد. مادرش خیلی زود فوت کرد البته و خاطره با الهام از مادر راه او را در پیش گرفت و از او به نظر من پرورده‌تر شد.
دکتر محمود خوشنام میگوید صدای خاطره پروانه اگر وسعت زیاد نداشت، اما با احساس و با هویت بود.
در بهره اول صدای خیلی ویژه‌ای داشت، مهر مشخص نام خودش رو روش میشد تشخیص داد، یعنی صداش رو با صدای دیگران نمیشد عوضی گرفت به هیچ وجه. اگر چه صدا ششتان نبود، خاطره پروانه خوشبختانه حس و حال خیلی قوی داشت در خواندن به خصوص آواز ایرانی و این حس و حال در ترکیب با دانش ردیفی که داشت او را متمایز میکرد، نه از همه، از بسیاری از دیگران.
فریده کاکاوند در مورد صدای خاطره پروانه پس از 20 سال سکوت میگوید:
صداشون رو معتقدن که خب به هر حال 20 سال نخوندن ممکنه یه مقداری افت بده، شاید اون صدا رو نداشتن دیگه، اون جوونی رو نداشتن، ولی میگفتن سعی میکردم که مثل قبل بخونم. شاید اگر 20 سال تعطیل نمیشد این صدا، همچنان میتونستن حفظ بکنن، چون به قول خودشون میگفتن زندگی سالم صدا رو نگه میداره. منظورشون از زندگی سالم اهل چیزی خوردن و چیزی کشیدن بود. ایشون میگفتن من صدامو نگه داشتم، ولی خب 20 سال تعطیلی طبیعتاً صداشون تاثیر گذاشت، یا البته میشه گفت یه مقدارم سن و سال، ولی باز هم من صداشونه که الان براتون پخش بکنم، ببینید که تازه پخته شده بود این صدا.
صدایش رو میشنویم.
خودم خیلی نزدیکتر دوست دارم، حالا دیگه میخوام صدام، چون یه حالی دارم که دلم خواسته بخار بده بیه بیهام درک مطلب نیست که زیاد صحبت کردم.
خاطره پروانه، هنرمندی که به هنگام انقلاب 1357 در اوج شکوفایی هنریش بود و همچون هر هنرمند اصیلی هنرش پاره‌ای از هستیش بود، همچون دیگر زنان خواننده به عذر گناه بودن موسیقی و صدای زن محکوم به سکوت و محروم از خواندن می شود. همچون مرضیه، الهه، پوران، دلکش و نسل بعدتر هنگامه اخوان، سیما بینا، پریسا، سیمین قانم. همه خوانندگانی تعلیم دیده و موسیقی شناس. عده‌ای از آنان این خاموشی را برنتافتند و به آن سوی مرزها رفتند تا با اجرای کنسرت‌هایی صدای خود را به گوش‌ها برسانند. از پریسا بشنویم.
حدود 10 یا 12 سال هستش که من به خارج از کشور سفر می‌کنم و کنسرت‌هایی که عموماً در همین زمینه‌ها هست و فستیوال‌های بین‌المللی دعوت می‌کنند، در این فستیوال‌ها شرکت می‌کنم.
و عده‌ای دیگر در خاموشی و فراموشی ماندند تا پس از 20 سال بار دیگر اجازه شنیدن شدن بیابند. فریده کاکاوند از خاطره پروانه میگوید.
بعد از انقلاب در واقع فعالیت ایشون محدود شده بود به همون جشنواره فجر متاسفانه، یعنی خیلی برنامه‌های دیگه‌ای نداشتن. البته در طول سال هم ممکن بود یک یا دو برنامه مناسبتی بیشتر. مثلا دهه فاطمیه که روز زن هم هست، در ایران اون یک هفته رو هفته زن و روز مادر اعلام می‌کنن، اون موقع‌ها هم برنامه داشتن.
و این غیر از زنان خواننده موسیقی اپرایی و کلاسیک غربی است که پس از انقلاب تقریبا همه از ایران خارج شدند و این عرصه هنری عملاً در ایران تعطیل شد. سیما بینا:
همه این هنرمندا کلاس‌هایی رو تعطیل دادن که خصوصی بود یا حتی در حد هنرستان بود، کارا رو انجام دادن که درآمدی داشتن، اونم به وفور نیست. اونایی هم که درآمد زندگیشون از این طریق بود که مثلا مجالسی می‌رفتن، عروسی‌ها، کاباره‌ها، خب اون که هنوزم هست به نوعی، یه عده صدای خوششون در مسیر کار مولودی و اینطور چیزا استفاده کردن، مجالسی که موجه بود. یه عده هم در خارج از کشور، امریکا، خب همین برنامه ها ادامه پیدا کرد به همون صورت.
اما آیا موسیقی در قرآن و فقه حرام است؟ مگر نه آنکه قرآن از داوود پیامبر به خاطر صوت خوشش که بلبل را به نواخوانی و قمری را به ترانه می آورد تجلیل می کند؟ و آیا صدای زن در اسلام حرام است؟ قمرالملوک وزیری، خواننده‌ای که نخستین بار جسورانه با روی گشاده بر صحنه ظاهر شد و در برابر جمع مختلط مرد و زن در گراند هتل آواز خواند، در نامه از یک آگهی ثبت نام مدرسه موسیقی که ورود دختران را ممنوع کرده انتقاد می‌کند و می‌پرسد: اگر موسیقی حرام است، چه مردهای مسلمان و چه زنهای مسلمه، چه دلیل دارد که مردها مجازند و زنها ممنوع؟ او سپس می‌پرسد: در کجای قرآن و در کدام حدیث نوشته که آموختن موسیقی برای مردها مباح و برای زنان حرام است؟ این سؤال قمر را با سید جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و اسلامشناس در بیروت، در میان می‌گذارم.
فقه شیعه عین قرآن نیست، برداشتی است که فقیهان از متن اسلام دارند. در قرآن اشاره‌ای به موسیقی نشده، منتها در فقه چرا؟ نکته دوم این که بسیاری از فقیهان پیشین، اکثریت اونها موسیقی رو حرام میدونستن، اما فقیهان معاصر تحت شروطی گوش دادن و پرداختن به موسیقی رو مجاز میدونن. نکته سوم این که در حال حاضر اکثریت فقیهان، یعنی همین فقیهان معاصری که موسیقی رو مجاز میدونن، صدای زن رو مجاز نمیدونن، اما تعدادی از فقیهان نواندیش هیچ تفاوتی بین صدای زن و مرد قائل نیستن و صدای زن رو هم مجاز میدونن. نکته چهارم این که اگر میبینید در جمهوری اسلامی اجرای کنسرت با صدای زنان یا انتشار آلبوم هایی با صدای زنان مجاز نیست، مستقیماً به فقه و آراء دینی بر نمیگرده. کمان که شما میبینید بسیاری از کنسرت های موسیقی آقایون هم مجاز نیست. بعضی ها به خاطر خیلی شاد و مهیج بودن، بعضی ها به خاطر ترویج فرهنگ غرب و این چیزهایی که توجیه میکنن. فرض بنده این هست که حکومت ایران حتی بر اساس نظر فقیهان هم اداره نمیشه. شما بیاد بیارید که فقط به عنوان مثال عرض میکنم که آیت الله منتظری فتوایی داشتن در باب این که میشود با شروطی و توضیحاتی با زن دست داد. همون زمان که این فتوا منتشر شد، روزنامه‌های حکومتی به شدت به ایشون تاختند و حتی فقاهت ایشون رو که مسلم هست و حوزه علمیه قم و نجف زیر سوال بردند. پس معلوم میشه که مسئله اصلی در ممنوعیت صدای زن در ایران آراء فقهی نیست، بلکه سلیقه و اراده حاکمیت در جمهوری اسلامی است.
پس از انقلاب و با رسیدن دوران خاموشی و فراموشی، خوانندگان زن چه کردند؟ پریسا از خود میگوید:
حدود 2 دهه که موسیقی رو به کلی گذاشته بودیم در ظاهر کنار، فقط یک فعالیت ذهنی و مطالعه و تحقیق در زمینه‌های مختلف از فلسفه، ادبیات و شعر، در واقع اینجوری خودمون رو زنده نگه داشتیم.
سیما بینا:
خیلی از حق و حقوق من در خود مملکتم ضایع شده، طبیعیه، میشه همچین چیزی، برای اینکه وقتی کسی عمری توی کار موسیقی بوده، صادقانه با روحیه‌اش عجین شده، مثل اینکه یک بخشی از تجربه شما رو بخوان بچینن بنزن دور، نمیشه، این هست با شما. بنابراین میدونین چی شد؟ من کارمو توی موسیقی منحصر کردم و پژوهش و آموزش، کلاس داشتم، خودمو خیلی بیشتر تعلیم دادم و تجربه کردم و تو کارم عمیق شدم، متمرکز شدم. اینا برای من خیلی خیلی بهتر شد. ولی خب در ارائه کار خیلی حق و حقوق خانم ها ضایع شد. کارهایی که چقدر خوب زحمت میکشیم، جمع‌آوری میکنیم، میاری، بعد مثلا خب خوندن آقایون و همینطور آهنگای خواننده های دیگه زن رو خوندن، ولی خانم ها نه. یک دونه سی دی نتونستیم پخش کنیم، یک دونه نوار نتونستیم پخش کنیم. هم کار فرهنگیم از من گرفته شد، هم کار موسیقی.
عده ای از آنان که پروایی از دست رفتن ظرایف موسیقی را داشتند، به دایر کردن کلاس های آواز روی آوردند. سیما بینا، پریسا و خاطره پروانه از آن جمله اند. فریده کاکاوند میگوید:
کلاس هم داشتن، توی خونهشون تدریس هم میکردن، شاگرد جوانم زیاد داشتن و براشون جذاب بود. یه پل ارتباطی بودن، در واقع با نسل قبل آشنا بشن و تصنیف ها رو بشناسن، صدا رو بشناسن، موسیقی سنتی رو بشناسن و خب سبکی که خود ایشون داشتن.
خاطره پروانه همچنین پس از انقلاب ارکستر زنانه تأسیس کرد. محمود خوشنام:
خاطره پروانه و همراه با چند از یارانش مثل خانم اوفلیا پرتو و خانم عرفه اطرایی سعی کردن که گروه سازهای ملی جدیدی به وجود بیارن. هرچند که فقط برای خانم ها اجازه داشتن برنامه اجرا کنن، ولی در حال ایستادن و نذاشتن که موسیقی با تفسیر زنانه از بین بره.
هنر بخشی از زندگی و هستی هنرمند راستین است و نیاز به ابراز هنر و داشتن مخاطب جزو جدایی ناپذیر هنر است. این کلاس ها تا حدی به این نیاز پاسخ میداد. پریسا میگوید:
بخش زیادی از زندگی من صرف تدریس برای خانم ها میشه و اونم در منزلم به طور خصوصی. یعنی ارتباط من در واقع با مردم و با خانم هایی که علاقمند هستن همچنان موسیقی آوازی و سنتی ایران رو یاد بگیرن از طریق منزلم هست و من با خارج از منزلم مؤسسات رسمی ارتباطی اصلا ندارم.
و فریده کاکاوند:
خیلی دوست داشتن که میگفتن آخه چه اشکال داره مثلا ما بتونیم بخونیم، به دلیل اینکه نوارا یه جورایی حالا قاشاقی و اینا میاد تو بازار، ولی خب حق این که به طور زنده برنامه اجرا بکنن نداشتن.
و سیما بینا:
سال 1993 و اینا بود تو ایران کلاس داشتم، آواز کار میکردیم با خانومهای هنرآموز و هنرجویی که بودن، علاقمند بودن. بخشی از موسیقی خراسان یا جایی رو که میآوردم دوست داشتم که اینو معرفی کنم براشون. بعد اون وقت برای خانوما، برای همین بچه های کلاسم، روی اینکه بالاخره یک کمی موجهتر و بیخطر باشه، جمعی میشدیم در خونه های بزرگتر، کنسرت میذاشتم و همه خانوم بودن.
وقتی خواندن زنان در فضاهای دود و به شرط آنکه مردی در محل وجود نداشته باشد و با گرفتن مجوز برای شعر و موسیقی و ارکستر آزاد شد، خاطره پروانه پس از 20 سال به صحنه آمد. او احساس خود را برای فریده کاکاوند در اولین شب اجرای موسیقیش چنین بیان می کند:
من فکر نمی‌کردم من دوباره بیام به صحنه. من بعد از 20 سال وقتی رفتم وارد تالار رودک شدم، تالار وحدت شدم، این اختیار گریم گرفت. مثل که آدم از خونهش بیرون بکنم، بعد اومد بگم بیا. اصلا نمی‌دونی چه حالی بودم.
با این همه، محل و نوبت کنسرت‌های او پس از انقلاب محدود و منوط به اجازه ارشاد بود. اما همه خوانندگان زن از این جواز استقبال نکردند. سیما بینا:
قطعا خود اون هنرمندا هم اعتقادی ندارن به یک چنین برنامه ها و کنسرت هایی، ولی چاره نیست فعلا و این نقض حقوق بشره. چرا باید جدا بشه؟ پسر من خیلی قشنگ یه حرفی زد، گفتش که میدونی مامان، من فکر میکنم که واحد انسان شامل یک مرد و یک زنه، چون با هم کامل میشن، اصلا نباید جدا کرد. این عقیده منه. تا وقتی یه همچین قانونی باشه من اجرا نمی کنم، چون دوست نداره، کما اینکه تا حالا هم یه همچین پیشنهادهی خیلی بوده.
و پریسا:
خیر، من به هیچ وجه در ایران هیچ نوع کنسرتی برای خانم ها ندارم و البته با اینکه دعوت های زیادی در این زمینه شده، به دلیل اینکه به این اصل هیچ وقت اعتقاد نداشتم و تفکیک شنوندگان به مرد و زن رو درست نمیدونم، هیچ وقت این رو نپذیرفتم.
قمر در نامه خود همچنین می نویسد: شریعت مقدس اسلام امر نفرموده که زن نباید در مجلسی حضور داشته باشد که در آن مرد باشد. او تکیه دولت را گواه سخنان خود می آورد که زن و مرد در آن با هم تعزیه تماشا می کردند. این سال 60 سال پیش قمر امروز همچنان معتبر است. آن را از زبان سیمین بهبهانی می شنویم.
من نمیگم که زنها بیشتر جور کشیدن، برای اینکه زن و مرد با هم یک ارتباط عاطفی دارند. بالاخره یا خواهر و برادر هستند، یا پدر و فرزند هستند، یا دو همسر هستند. اگر به زن فشار میاد، به مرد هم فشار میاد. میدونم که به زنهای ما خیلی فشار آمده در این چند سال، اما آیا مردهای ما راضی به این امر بودند؟ آیا مردهای ما خوشحال بودند از اینکه خواهرشون یا دخترشون که خیابون بگیرن و کتک بزنن و هزار جور بیاب روی سرش بیارن؟ من میبینم که این ستمی که به زنها میشه به مردها هم وارد میشه. صدای زن ظریف‌تره برای ابلاغ اون ظرافت‌های موسیقی. این صدا قطع شده، خفه شده در این چند سال. چرا باید بشه؟ تلفیف روح مردم، خشونت رو از آدم دور کردن که گناه نداره.
از سید جواد اکبرین اسلام شناس میپرسم: اگر خواندن زن حرام است، چرا در برابر زنان یا در همراهی با مردان جایز است اما در جمع مختلط حرام است؟
الان اکثریت فقیهان نمیگن موسیقی حرام، میگن موسیقی اشکالی نداره و چون صدای زن مهیج هست اون رو مجاز نمیدونن، تفکیک قائل میشن بین صدای مرد و صدای زن. و اساسا یه آرمانی توی اکثریت فقیهان و جامعه فقهی وجود داره که تفکیک کنن بین جامعه زنان و جامعه مردان. این رو بعضی از اساتید حوزه علمی قم هم دو سال گذشته گفتن، از جمله آیت الله جوادی آمولی مطرح کرد که جامعه زنان رو اگر ما بتونیم از جامعه مردان تفکیک کنیم به نقطه ایدئال رسیدیم. تو این جامعه تفکیک شده هم محل کارشون جداست، هم دانشگاه‌هاشون جداست، همه چی مرزبندیه، چه بسا خیابون‌هاشون جداست، سینماهاشون جداست و قاعدتاً کنسرت‌های زنانه هم بر اساس این دیدگاه اشکالی نخواهد داشت که فقط خانم‌ها تو شرکت کنند.
خاطره پروانه پس از انقلاب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وزارت فرهنگ و هنر پیش از انقلاب بازنشسته شد. خاطره پروانه که قرار بود ماه آینده همراه با یار و همکارش اوفلیا پرتو در کنسرتی زنان آواز بخواند، روز چهارشنبه 5 آبان در خواب به دیار خاموشان شتافت. سیمین بهبهانی:
من بیشتر از همه چیز متاسفم برای این صداهایی که در این مدت دراز خفه شدند و شنیده نشدند و یک جنبه منفی برای موسیقی ما باقی گذاشته، چون اینها بودند که بسیاری از گوشه ها رو میدونستند، بسیاری از لطایف موسیقی ما رو میدونستند و اینها همه فراموش میشه. متاسف هستم از اینکه این استعدادها هدر رفت و من در هر جاییم که از تاریخ ادبیات یا هر چیزی مورد استفاده من بوده خواندم، چیزی که منافات با موسیقی داشته باشه ندیدم. بنابراین من نمیدونم چرا این سختگیری ها نسبت به این موسیقی دانان ما شد که الان بایستی یک جبهه بزرگی از موسیقی ما در خارج کشور باشه و دسترسی به اون نداشته باشیم و در اینجا استادان بزرگ ما در خاموشی و در فراموشی بمیرند و از بین برند و کسی نباشه که دنبال موسیقی واقعی ما رو بگیره.
پیکر خاطره پروانه یک شنبه صبح از برابر تالار وحدت تشییع شد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
شب من خونم بیفروزه. رفتی از شهر کوچکم دیگه نمیام.
به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. نقد و نظرتان را از ما دریغ نکنید. ایمیل ما zan@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. تا برنامه دیگر که صدای دیگر را می شنوید، سربلند و توانمند باشید.
وعده را وفا کردیم و بازپخش صدای دیگر را می شنیدیم به درخواست شما، برنامه‌ای از نازیه عزیما. دوشنبه تان خوش. علیرضا طاهری. مجله نیم شبان ما به پایان می رسد و تا لحظاتی دیگر، دقیقا 5 ثانیه دیگر، آرمان مصطفی اینجا خواهد بود با تازه ترین